نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. از مباحث گذشته یک دو تا نکته مختصر در مورد اسماء الهیمون گفتیم. ملاک این که اسمی رو بر خداوند اطلاق کنیم، اینه که اولا اون اسم دلالت بر کمالی داشته باشه، نه ضعف و نقص، و ثانیا این کمال دلالت بر کمال محدود نکنه. اگر وصفی این دو حالت درش مأخوذ بود، میشه بر خداوند اصلاح کرد. ملاک احسن الاسماء هم همینه. خب مطلب بعد اینه که آیا اسماء الله توقیفی هستن یا نه. البته این توقیفیت اسماء یک فرع فقهیه، منتها بیشتر در کتب عقاید مطرح شده. توقیفیت، توقیف یعنی توقف دادن، وقف کردن، ایستادن. یعنی آیا ما در مورد نامیدن خداوند مجازیم هر اسمی رو به خداوند اطلاق کنیم، یا اون اسمایی که فقط در کتاب و سنت هست میتونیم بر خداوند اطلاق کنیم؟ یعنی آیا صحیح ما بگیم هو المعشوق مثلا، یا هو العشق، یا هو مثلا طبیب؟ بحث توقیفیت اسما یعنی این که اسم و صفتی که در کتاب و سنت نیامده آیا میشه بر خداوند اطلاق بشه یا نه، یا باید توقف کرد. توقیفی هست یعنی این که فقط همون اسمایی که در کتاب و سنت آمده، در قرآن و روایات آمده. اگه بگیم توقیفی نیست یعنی نه، اونایی که در قرآن و روایات هم نیامده ما میتونیم بر خداوند بگیم. خب این دو سه تا تذکر بعد در این بحث بدیم. آیا کلمه خدا تو قرآن آمده یا تو روایات آمده؟ نیامده دیگه، گاد نیامده. مثلا کلمات داله بر خداوند توی زبان عبری، حالا آهیان شراهیان که میگن از اسماء اعظم خداست. خب منظور از توقیفیت اسماء ترجمه اسامی خداوند نیست. اونو که کسی اشکال نکرده که ترجمه الله رو مثلا بگیم ایزد، یزدان، چون هر ملتی خداوند رو، الله تعالی رو به یک زبان خاصی میخونن دیگه، ترجمهش کردن در هر فرهنگی با یک لفظ خاص. اما غرض این نیست. بحث توقیفیت اینه که اون چیزایی که مفهومش در کتاب و سنت نیامده آیا ما میتونیم بر خداوند اطلاق کنیم یا نه، یعنی در مورد نامگذاری به اسماء و صفاتی که در قرآن و روایات نیامده. این یک نکته. نکته دوم، بحث در اینجا هم نیستش که اسمی که مثلا دلالت بر نقص بکنه آیا جایز است بر خدا بگذاریم یا نه. اون که اصلا محل بحث نیست. معلومه که وقتی که بحث میشه که آیا باید توقف کنیم به اون اسمایی که در قرآن و روایات آمده یا نه، منظور در مورد اسمایی که اولا دلالت بر کمال میکنه، بر حسن دلالت میکنه نه بر قبح، و ثانیا از محدودیت و نقص هم مبرا باشه. وگه نه اگه این دو صفت رو داشته باشه که اصلا مشخصه که نمیشه بر خداوند اطلاق کرد. حالا اگر که با این دو خصوصیت اسمی در قرآن نیامده باشه، میشه بر خدا اطلاق کرد یا نه؟ خب پس در حقیقت بحث توقیفیت اسماء بحث چیه؟ لفظیه در حقیقت، نه بحث اسماء اون حقیقت اسماء که گفتیم حقایق وجودی هستن. در حقیقت الفاظی که به عنوان اسم بر اون اسماء حقیقی خداوند که حقایق وجودی باشن دلالت میکنن، اینها را آیا میشه بر خداوند اطلاق کنیم یا نه؟ سه گروه در اینجا درست شدن. البته یک تذکر دیگه هم قبلش بدم. گفتیم اسماء، همین الان اشاره شد، قبلا هم مفصل تر اشاره شده که اسماء خداوند دو گونه در حقیقت. اسماء حقیقی که همون حقایق وجودی هن، یعنی ذات به اضافه یک صفت خاص، ذات وقتی که تشخص تعین پیدا میکنه به یک صفت خاص، اون مرتبه میشه اون اسم، اون صفت. صفت یعنی ذات که تجلی پیدا کنه به یک صفت خاصی، اون میشه اسم خداوند. اون حقیقت خارجی داره که وقتی که تشخص پیدا میکنه با اسم الخالق سلام نده، اون میشه اسم خداوند که با اون یک مرتبه ای از تجلیات ذاتی خداست، یک مرتبه وجودیه. حالا بر اون مرتبه یک الفاظی دلالت میکنن برای که ما اون مرتبه رو بتونیم یک اجمالاً تصور اجمالی براش داشته باشیم، یک مفهومی تو ذهنمون پیدا میشه و یک الفاظی از اون مفهوم دلالت میکنه، مفهوم خلق و بعد کلمه خلق و خالق. پس یک اسماء حقیقی داریم که اسماء اعتباری همین الفاظ به اعتبار اون هستند، در پرتو اون هستند، از اون مفاهیم حکایت میکنن. و یک اسماء اعتباری داریم که همون الفاظی هستند که در هر لغتی به یک نحوی بیان میشه. در این بحث توقیفیت اسماء هم در علم عرفان ممکنه بررسی بشه، هم در فلسفه و هم در فقه. در عرفان که بررسی میشه، در عرفان حرف از لفظ اصلا نیست، کار به لفظ نداره. اون از حقایق غیبیه بحث میکنه، از مراتب وجودی بحث میکنه. بحث از اینه که هر اسم در سلسله طولی فیض در کجا قرار گرفته، کدوم اسم مادر اسماء دیگه هست، اسماء دیگه از اون منشعب میشن، که حالا تو بحث اسماء یک مقدار اینا رو میگیم. اولین اسم کدامه؟ اصلا اولین اسم که لفظ معنا نداره. لفظ بعد از این که انسانی خلق بشه و انسان تلفظی داشته باشه و اینها معنا پیدا میکنه، بدون قبل از اون که معنا نداره. خب پس چون بحث از حقایق خارجی و وجودی هست، در اینجا هر وجودی در مرتبه خاص خودش هست، اصلا معنا نداره وجودی بالاتر یا پایین تر از خودش باشه. هر مرتبه ای از تجلیات الهی در همون مرتبه خودش هست، اصلا دست ما نیست، یک چیز تکوینیه. پس اصلا توقیفیت در اینجا معنا نداره، اصلا توقیفی هست، یک حقیقتی هست که هر مخلوقی در مرتبه وجودی خودش هست. اما وقتی که بس، چون اونجا صحبت از حقیقت عینیته، صحبت از لفظ نیست که آیا ما مجازیم، اصلا صحبت از تکلیف و تشریع نیست، جایی نیستش که ما بتونیم راه پیدا کنیم که بعد تکلیف بیاد، چون تکلیف در جاهایی هستش که ما یک اختیاری برامون بازه. وقتی که جایی نیستش که اصلا تحت اختیار ما باشه، تکلیف هم نیست که آیا به چه نام بخوانیم. نام بحث نام نیست، بحث حقیقت وجودیه. مثل این که مثلا در یک مرتبه خداوند مثلا خلقی رو خلق کرده به اسم الخالق خودش، اون همه خلائق در جای خودشون هستن، پایین و بالا نمیشن دیگه، خب جای تشریع نیست. اما اگر مراد این اسماء لفظی باشه، بله اینجا جای تشریع هست. خب حالا سه گروه مطرح شدن، برخی گفتن توقیفیه اسماء خدا، در حقیقت دو گروه هن گفتن اسماء توقیفیه اما صفات توقیفی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که نامگذاری، بحث نامگذاری میشه برای خدا، باید همون نامهایی رو که در قرآن روایات بر خداوند اطلاق شده اطلاق کنیم. ما نمیتونیم بگیم هو العشق مثلا، درست؟ اما در مورد صفت، در مورد صفت میشه. خداوند زمین نیست، خداوند واجب الوجود است، صفتی رو داریم به خدا میگیم، ولی نمیگیم یا واجب الوجود. فرق صفت و اسم رو قبلا گفتیم، اسم یه کلمه‌ای که بر اون مبدأ ذات دلالت میکنه، مثل الله، مثل رحمان، مثل علیم. صفتش میشه علم، علم میشه صفت، اسم میشه علیم. حالا خدا به عنوان صفت واجب الوجود هست، اما این اسم چون در قرآن نیامده یا در روایات نیامده، نمیتونیم به خدا بگیم یا واجب الوجود یا علت العلل، در حالی که علت العلل هست، واجب الوجود هست. این یک صفت، همون صفت بله، صفت رو میگن اشکال نداره. گروه دوم اینه که میگن که اسماء و صفات هر دوتا توقیفی هن، یعنی صفت هم نمیشه اطلاق کرد به خدا، یعنی نمیتونیم بگیم خدا واجب الوجود است. خب این که نقصش مشخصه. یک گروه هم گفتن هر دوتا آزاد، هم اسم هم صفت. خب دلایلی دارن هر گروه برای خودشون، حالا من نمیدونم دلایلشو بگم یا نه، یکی اجمالا اشاره میکنم. در سوره اعراف آیه 180 میفهمد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها وزر الذین یلحدون فی اسمائه، خداوند اسماء حسنایی دارد که شما خدا رو به همون اسماء حسنا بنامید و رها کنید وزر الذین یلحدون فی اسمائه، کسانی رو که در اسماء خداوندی الحاد میوزن اونها رو رها کنید. سه تا تفسیر برای این گفتن که یعنی چی الحاد در اسماء الهی. یکیش اینه که اسماء الهی رو تغییر ندید بر کسی بگذارید، چون میدونیم بت ها رو مشرکین از اسماء الهی میگرفتن، مثلا اللات از الله میگرفتن، منات از المنان میگرفتن و عزا از العزیز میگرفتن، که چون میگفتن بت ها تجلیات خدان دیگه، بت ها دختران خدان، شفیعان ما عند الله، الله رو به عنوان علت العلل واجب الوجود رب الارباب قبول داشتن، خالق همه چیز. ولی میگفتن کار فعلا دست این بت هاست، خدا خلق کرد و تدبیر کلی هم با اونه، ولی جزئیات عالم با همین بت ها میچرخه. این خدا فهمد که این تصرف در نام های الهی نکنید. مطلب بعد اینه که نام که شما بر خداوند زیبنده نیست نگذارید. خب این یک دلیل، همین دومین الحاد در اسما این معناش که نامی رو که نمیدونید و زیبنده نیست بر خدا اطلاق نکنید. خب این البته یک دلالتی داره به دو شرط، اون دو شرطش مفقوده اینجا، حالا این رو بگذاریم. مطلب سومشون اینه که دیگران رو که انتصابی به خدا ندارن به خدا منتسب نکنید، اسمهایی که شایسته واجب الوجود نیست بهش نگذارین. مثلا اشاره داره این به مسیحیت که به خدا میگن پدر، پدر و پسر، که حضرت مسیح باشه پسر، به خدا میگن پدر دیگه، میگن خدا پدر کسی نیست. خدا وزر الذین یلحدون، الحاد در اسماء خداوند یک معناش اینه. خب این یکی از دلیل‌های کسایی که گفتن هر اسمی رو بر خداوند نگذارین. یک روایتی هم هستش که اتفاقا کتاب کافیر هم آوردم که می‌فهمد که اون چیزی که در قرآن نیامده شما بزنین بخونن رو بعدش نگین. درس درست آورده باشن. می‌فهمد که بله مثلا که در اصول کافی جلد یک صفحه 100، البته اصول کافی بدون ترجمه، تعالی و هو السمیع فتعالی الله الذی، این از وسط روایت داره میخونه، روایت از امام صادق علیه السلام، فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، خداوند برتر از اون چیزی است که همه فکر بکنن، همه بتونن تصور کنن، او چیزی شبیه او نیست و او سمیع و بصیر است. تعالی اما یصفه الواصفون، برتر است از این که واصفی بخواد او رو توصیف کنه، المشبهون الله به خلقهی، اون کسانی که خدا رو به خلقش تشبیه میکنن، المفترون علی الله، اینا افترا میزنن بر خدا، کسایی که اینجوری وصف میکنن. بعد میفهمون فعلم رحمک الله ان المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل به القرآن من صفات الله جل و عز، بدان این که خدا مذهب صحیح در راه توحید دور از افراط و تفرید، این همون چیزی که خداوند از صفات خودش در قرآن بیان فرموده، فنف عن الله تعالی البطلان و تشبیه فلا نفی ولا تشبیه، نفی کن از خدا هم تشبیه رو و هم نفی رو، یعنی اینکه خدا هیچ صفتی نداره. به هر صورت هو الله الثابت الموجود تعال الله اما یصفه الواصفون ولا تعد القرآن فتزلو فتزلو بعد البیان. بفهمن اون خدای ثابت موجود است و برتر است از اون وصفی که واصفون او رو میکنند. و از قرآن تعدی نکنید، تجاوز نکنید، چیزی که در قرآن نیست بر خدا اطلاق نکنید که فتزلو بعد البیان، بعد از اینکه امر روشن شده گمراه میشید. خب این روایت استدلال کسایی که گفتن اسماء خدا توقیفیه، یعنی اسمی بر خداوند غیر از قرآن نمیشه، غیر از اسمایی که در قرآن هست نمیشه گذاشت. خب این روایت رو وقتی که یکم روش دقت میکنیم میبینیم که این مفادش همون دو شرطه که باید اسم از حسن مسما دلالت کنه و از محدودیت و نقص هم مبرا باشه، چون گفتن که خدا رو به خلقش شبیه کرده در ابتدای روایت. و ضمن این که در قرآن هم میفهمد یک عده‌ای از مخلصین، گروهی هستن به نام مخلصین که اینا اجازه توصیف خدا رو دارن، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، دستور صافات. خب اتفاقا تو همین روایت وقتی که نگاه میکنیم به خداوند دو سه تا صفت اینجا نسبت دادن حضرت که در قرآن نیست. فهمند که هو الله ثابت الموجود، هیچ کدوم نه ثابت در قرآن داریم نه موجود. تعالی الله اما یصفه الواصفون، منظور همینه که کسی ندانسته بدون تأمل وصفی رو بر خداوند اطلاق نکنه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفهمن که نظر نهایشون اینه که دلیل معتبری بر توقیفیت اسماء نداریم. اگر کسی اسمی پیدا کرد که هم بر کمال دلالت کنه و هم این کمال شرط محدودیت درش نباشه بتونه بر بینای دلالت کنه، قابل اطلاق بر خدا هست. اما بعد آخر همین فرمایشون ذیل همین آیه 180 سوره اعراف اونجا میفهمن همین آیه وزر الذین یلحدون فی اسمائه، بعد البته آخرش میفهمن البته احتیاط مقتضای احتیاط در دین، چون گفتن در امر دین احتیاط بورزید، احتیاط پیشه کنید، مقتضای احتیاط و ادب دینی حکم میکنه که در تسمیه و نامیدن خداوند به اسماء و صفاتی بر همون چیزی که در قرآن روایت هست اکتفا کنیم و از اون تجاوز و تعدی نکنیم. بحث ادب قرآنی، اخلاق قرآنی مطرحه و از لحاظ فقهی میفهمن که چیزی دلیل معتبری بر توقیفیت پیدا نکردیم. یک نکته بعد اینه که این ظهور اسماء خداوند در دو موطن هست. گاهی وقتا اسماء در قرآن ظاهر میشه، همین اسمای الله و رحمان و رحیم و خالق و کریم و قدیم و مقیم و از امثال ذلک، گاهی وقتا همین اسما ظهور فعلی پیدا میکنه، یعنی گاهی وقتا در کتاب تکوینی، در کتاب تدوینی که قرآن باشه این اسما ظاهر میشه، میشه همین اسمایی که ما در خدمتش هستیم. گاهی وقتا این اسما به صورت اشیاء خارجی ظاهر میشه که همه عالم اسماء خداست. این که برخی از اهل معرفت گفتن که خب شما دست بی وضو به این کتاب نمیزنید، خب دست بی وضو به درخت هم نباید بزنید، اونم اسم خداست، تجلی اسم خداست دیگه. خالق تجلی کرد به صورت فعل خداست دیگه. در حقیقت اینا اسماء تکوینی خدان که در جهان خارج وجود دارن. این یک بله بفهمید
قرآن تجاوز نکنید، تعدی نکنید،
مثلا دیگه اسم دیگه نرید، بس این حرفی آقای تبا تبایی زدن نیمیشه بکنید. نه، اگر که بگیم از قرآن تجاوز نکنید، همون دوتا صفت ثابت و موجود در قرآن نیست، همین رو باید فهمیدن. منظورشون اینی که از قرآن تجاوز نکنید یعنی این که اون چیزی که شایسته خدا نیست بر خدا اطلاق نکنید. خب بهترین مفسر اسماء خداوندم خود قرآنه. شما ملاحظه کردین که اسماء پایانی هر آیه محتوای اون آیه رو حکایت میکنه. شما هر آیه قرآن رو باز کنین، مثلا میفهمد که آیاتی که بحث غفرانه، بحث آمرزش گناهانه، آخرش والله غفور الرحیم داره، والله عزیز حکیم دیگه نداره. اونجایی که بحث حد تعذیره، اونجا الله عزیز حکیم میاره. یعنی اسماء پایانی هر آیه متکفل مضمون اون آیه است. مثلا یک مثال روشن‌تر بزنم خدمتتون، تا سوره آیه آخر سوره شورا می‌فهمند که ما کان لبشر، آیه که وحی رو می‌فهمد، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، آیه 51، هیچ بشری نیستش که خداوند باهاش صحبت کنه مگر از این سراح، یا وحی مستقیم یا از پس حجاب، مثل جریان شجره‌ای که حضرت موسی از وراء اون با خداوند صحبت کرد، یا از طریق فرشته ملک. پس ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، یعنی که فرشته ای بفرسته، ارسال بفرماید که هر چی که وحی خدا من میخواد ارسال کنه به اون بشر. خب آیه تمامه، چه صفتی باید بیاد آخره؟ آفرین. خداوند ما کانل بشر، هیچ بشری براش مقدور نیست با خدا صحبت کنه. چرا؟ چون خدا برتره. خب از این ور نفی کرد، اما نمیشه که بشر رو رها کرد، که باید کسی راهنما براشون بفرسته، کلام خدا باید بهش برسه. اینجا الا اثبات میکنه، ما کانل بشر نفی میکنه، هیچ بشری با خدا ارتباط نمیتونه داشته باشه مگر از این سه طریق. اینجا اثبات ارتباط میکنه. اینجا از چیه خدا برمیخیزه؟ این روشنه؟ از حکمت خدا دیگه. شخص حکیم افراد مختاری رو راهان نمی کنه که هر کار خواستن بکنن راه رو بهشون نشون نده. حالا نگاه کنین، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. چون علیست برتره، راه مسدوده، چون حکیم راه باز میشه. دقت فرمودین؟ همه آیات قرآن رو اگر کسی مسلط باشه به اسماء الهی و به آیات و به مضمون آیات، اگر دست روی آخر آیات بذارن میتونه به فهم آخر آیات چه صفتی هست. خب بنابراین این تعامل محتوای آیات با اسماء آیات، اسماء پایانی آیات، در حقیقت اون اسمایی هستن که متکفل مضمون آیتن. یعنی اون آیه چه اسمی اقتدار اون عمل اون آیه است، مضمون اون آیه است، همون اسمایی که آخر آیاتن. گاهی وقتا میبینین یک اسم آخر آیت میاد، گاهی وقتا دو اسم میاد، گاهی وقتا سه اسم میاد. غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو العزیز الحکیم، گاهی وقتا 4-5 تا اسم میاد، بستگی به اون فعل که اون فعل آیا با یک اسم انجام شدنیه یا با بیش از یک اسم. خب مطلب بعد اینه که حالا این می‌خواستیم یک نکته راجع به این که همه چیز در قرآن هست ولی در ظاهر قرآن نیست بگیم، که این رو بعداً به خود مباحث قرآن که رسیدیم میگیم. مرحوم میرداماد یک نظر دارن که من اینجا نوشتم، در ذیل این آیه که میفهمن سبحان ربک رب العزت عما یصفون، میفهمن که اون چیزی که راسخان در توحید و خالصان بر اساس اون مفهوم درک میکنن و وصف میکنن، از اون هم خداوند منزهه، یعنی از اون وصفی که خلص عباد میکنن، چه برسه به بندگان شرور یا بندگان مشرکین ها. از خالصانی که خدا رو بخوان وصف کنن، خداوند منزهه، چه برسه به افراد بله دون مایه یا دون اندیشه. مخلصین اجازه دارن، مخلصین یعنی اون کسایی که به خواست خدا پاک شدن، یعنی عبارت اخرای از معصومه. مخلص اسم مفعوله، مخلص یعنی کسی که خودش رو خالص کرد. مخلص یعنی کسی که خدا او رو خالص کرده. مخلص میشه معصوم. بله، شرطش اینه که اول این مراحل رو طی کنه بعد میشه مخلص. حالا مخلص در خطر عظیمه، ممکنه بیفته، ممکنه بعد گام که بزنه از طرفی لیاقتش به اون حد برسه، خداوند اینجا وارد عمل میشه دیگه، از اون حمایت. خیلی نمیشه چون در قرآن مخلص غیر از معصوم اطلاق نشده. غیر از مخلصین در قرآن فقط برای پیامبران اطلاق شده. حالا محال نیست، ولی نمیشه به ذرس قاطع گفت آره مثلا ممکنه مثلا سید بحرالعلوم ممکنه رسیده باشه، مخلص شده باشه. سید ابن طاووس ممکنه به مقام مخلصین رسیده باشه، ولی ما نمیدونیم چون اون دیگه دست افراد نیست. جذبه الهی، جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت از ثقلین. یک جذبه الهی ممکنه که نه حتما کار عبادت ثقلین رو میکنه، یک دفعه میکشه بالا، چون دیگه شیطان دیگه به اون حریم راه نداره. خود شیطان میگه، شیطان که دلش نمیسوزه برای افراد، دوست داره همه رو گمراه کنه، منتها اظهار عجز میکنه در برابر مخلصین. فهمد لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. نمیتونم اغوا کنم، راه ندارم، راه بسته است. بر مخلص راه داره. بله، خیلی ها بودن. اتفاقا این خیلی جا زنگ خطره برای همه. شاید قبلا هم عرض شده، وقتی که ما به خودمون به عملمون نگاه میکنیم، یک مقدار روحیه طلبکاری در ما پیدا میشه. به عمل وقتی که نگاه میکنیم، به خودمون، مثلا یک نماز شبی میخونیم، یک حرمی میریم، یک زیارت عاشورایی، یک گریه، یک پول خرج میکنیم، میگه خب الحمدلله چقدر کار کردیم. بعد به خودمون میگیم خب ما که قتل مرتکب که نشدیم، بعد مثلا زنا هم که نکردیم، دزدی هم که نکردیم، مشرک هم که بت پرست هم نیستیم. گفتم شاید قبلا هم گفتم دو سه تا استغفار کنیم دل خدا برای که نشکنه. ما که گناه نداریم. این وقت این بینشیه که از عمل سر میزنه، یعنی غروری که از عمل میاد، اون کاری که شیطان رو استکبارش رو نتونست بشکنه. شیطان با سجده های 6000 سالش یک جا سر بیرون آورد. خدا رحم کنه. اینی که خداوند از بندش انکسار میخواد، انکسار، عبد. بعد وقتی که یکم بینش وسیع تر میشه، ما کارامونه با کارای خودمون مقایسه میکنیم. تو مسائل دنیاوی چقدر برای دین وقت میگذاریم، چقدر برای دنیای خودمون وقت میگذاریم، چقدر برای آشپزخونه خونمون، فرشمون، اتوی لباسمون، واکس کفشمون. عجب خجالت آوره. وقتی که شبانه روزمون رو تقسیم میکنیم، میبینیم همش مال حواشی زندگی، متن خدا غایبه. درسته؟ وقتی که با توانمون مقایسه میکنیم که من چقدر توان دارم و چقدر حرکت میکنم، باز جای شرمندگی داره. وقتی که این حرکت دینی خودمون رو با حرکت ضد دینی افراد شرور مقایسه میکنیم، باز خجالت آوره. اینه که آقا امیرالمومنین فهمیدن که من حاضرم صرافی کنم، معامله درهم و دینار کنم، 10 تا از یاران بدم، یه یار معاویه بگیرم. چقدر محکم من. همین الان هم جلن همینه، 10 نفر شیعه رو بدیم یه نفر از این وهابیا بگیریم. قد که محکمن ماشاءالله، خیلی کار میکنن. درد آقا امیرالمومنین دیگه در طول تاریخ هم هست دیگه. شاید این زجر کشیدن از دست افراد خودشون، چین شما چیکار داری میکنه؟ واقعا یک شی 10 تا شیعه با یک وهابی برابری نمیکنه. خرج میکنن، این همین بن لادن چقدر داره این سرمایه گذاری میکنه. شما همین کارهایی که توی به عنوان نمادین انجام میدن، 1.5 میلیون 2 میلیون حاجی مثلا میره، 2 میلیون قرآن میشه چند تومن هر کدومش بخوان درست کنن؟ مف میده. اینا کار دارن میکنن. هدیه ملک فهد، مطبعه ملک فهد، کنارش چقدر خدمات رسانی دارن میکنن. همین چند پارسال زارم بود، 1 سال این کارا رو مملکت شیعه ما هم میتونست بکنه. 1 سال گفته بودن به مناقصه میگذاریم شستن مسجد الحرام رو، که هر که مثلا کمتر بگه افتخار نصیبش بشه. همین آقای بن لادن کارای واقعا کار جالب میکنه، فکر میکنن دیگه. گفتید 1 سال من به 1 ریال، 1 ریال 1 تومن، چون 1 ریال برای اونا حکم، اون 1 تومن ما رو داره دیگه. تبلیغ دار از جایی که ما فکرش نمیکنیم دارن کار میکنن. ما منتظریم که ضربه بخوره بعد در پی مداواش برده. به هر صورت وقتی که آدم همین کاری که میکنه با کار شیطان مقایسه میکنه، خجالت میکشه. و شیطان یه قسم خود گفتش که فب عزتی که لغوی انه مجمعین، مگه ول میکنه دیگه؟ چه اراده ای داره؟ اوه. هزار قسم میخوریم همیشه که وقتی که این کار خودمون رو با هدفی که میخوایم بریم مقایسه میکنیم، نه اینجوری نمیشه رسید. اونهایی که وقت کم، وقت بسیار محدود و مسیر طولانی رو درک کردن، اینها میفهمن که باید خودشون توسعه بدن، لحظه‌شون از دست ندن، لحظه‌شون از دست ندن. پس 3-4 تا مقایسه میکنن آدم بکنه با خودش، میبینه عجب خیلی بس خرابه. خودش رو با توان خودش، کار دینی خودش رو با توان خودش، با کار دنیایی خودش، با بدا، با کار بدا، با کار شیطان، با هدفش مقایسه میکنه، همه چش میلنگه. پس چی شد؟ نمره به اینا نیستش که ما گناه‌های قلبی رو اصلا دست کم گرفتیم. مثلا حسد داره، آدم متدینه، خیلی متدین که حسد، اصلا خطا با خطیعه، خطا یعنی کار که از دست آدم داره، خطیعه یعنی اون سیاهی دل، این منشه هزاران خطا میشه، خیلی بدتره. ولی اصلا گناه های قلبی رو اصلا ما هیچ به هیچ انگاشتیم. حسد، ریا، تکبر، غرور، بد زمین میزنه این آدم رو، بد زمین میزنه. گفتم بارها از کردم اون شاگرد فضیل که وقت اهل نماز شب و تهجد که وقت مردنش آمد فضیل تلقینش بده، گفتش من لا اله الا الله که نمیگم، هیچ از این کلمه بیزارم. الله اکبر. گفتش این حسد داشت رو ظاهرا غرور. خب بنابراین یک مقدار اصلا گاهی وقتا آدم همین غمهای خودش رو نگاه میکنه، اصلا خجالت آوره. چی چیزای من رو زمین میزنه؟ غمهای من چیه؟ حقوقم کمتر شده، خط رو ماشینم کشیدن، آه رفتم تو خودم. یک غم حقیر و پست انسان رو میزنه رو زمین، یک شادی پست حقیرم میپرونه ما رو به آسمان. یک کنکور رد شده خودکشی میکنه، خیلی عجیبه. چقدر این ظرفیت کمه، چی موجود کوچیکیه. بعد میخوایم ما شیعه علی باشیم که غمهای جهان رو این قلبشه، چقدر عظمت داره. فهمید که اون زن یهودی که خلخال از پاش کشیدن، خب کسی قیوری بمیره خب خوبه دیگه، تمام زجه های تمام زجه کشیده در طول تاریخ در قلب بی‌نهایت علی هست. ما تو خودمون مثل کرم طور دیگه یه مقدار که تأمل میکنیم میبینیم نه خیلی وضع خرابه، خیلی خیلی وضع خرابه. برای رفیقمون چجوری کار میکنیم، برای بچه خودمون چجوری کار میکنیم. بیاد مثلا یه کار داشته باشه، خب نشده دیگه، الان دیر شد، امکانش دیگه نیست، ولی برای بچه خودمون باشه امکان رو میسازیم، درست میکنیم. بگذاریم پایان این حرف مرحوم، خیلی خارج شدیم، مرحوم میرداماد میفهمن که اسماء سه قسمن. یه قسمی هستش که اطلاقش هم به عنوان وصف هم به عنوان اسم جایزه، مثل علیم قدیر، هم اسم علیم قادره و قادر و قدیر جایزه که بر خداوند اطلاق بشه، هم بگیم خداوند دارای علم هست به عنوان صفت و وصف. یک قسم هستش که اطلاقش به عنوان اسم جایزه ولی به عنوان وصفی جایز نیست، مثل باقی یا باقی یا دائم، ولی نمیتونیم بگیم خداوند دوام داره، خداوند بقا داره، چون بقا یعنی بقا یعنی زائل نشدن زمانی، بقا و دوام مال موجودات زمان داره. یک ادعی هم هستش که اطلاقش به عنوان وصف جایزه اما نه به عنوان اسم، مثل واجب الوجود، خدا واجب الوجود است و نمیتونیم بگیم یا واجب الوجود یا علت العلل یا موجد کل شیء، به عنوان اسمی جایز نیست چون که اذن شرعی نداریم. مطلب بعد این که در قرآن حول و حوش 120 اسم برای خداوند ذکر شده که حالا بعد به قرآن مراجعه میکنیم. خب ما تا حالا راجع به اسماء خداوند چقدر فرصت داریم؟ تمامه؟ خب می‌خواستم پس یک مقدمه در چند دقیقه بگم که بعد بحث ازلی یک مقدار راجع به تا هفته آینده راجع به زمان فکر کنین، حقیقت زمان چیه؟ که زمان، همین بحث زمان و مکان که حالا اونجا بحث بکنیم، یک مقدار زمینه ذهنی حداقل از لحاظ فکر کردن داشته باشیم. خب ما اثبات کردیم اگر که خاطرتون باشه که در این عالم واجب الوجودی هست، اما این حد از اثبات کافی نیست، چون مادین میگن بله اونا هم قبول دارن که واجب الوجود هست. تا حالا که واجب الوجودی هست همه یقین دارن یا نه؟ باید دوباره براهین ندقام میکنیم. ها؟ یقین هست؟ خب از یک راه دیگه هم میشه نقب زد به این قضیه و اون این که در خارج موجودی که ما داریم، این موجود هم یا وجودش مال خودشه یا وجودش مال خودش نیست. حالا کند و کاف بکنیم ببینیم صفات موجودی که وجود مال خودش باشه که بشه واجب چی هست که اگر بر اینها اطلاق شد اینا واجبن و الا که واجب نیست. حالا پس ما باید صفات واجب وجود، واجب تعالی رو بفهمیم چیه که بعد بفهمیم آیا این ماده میتونه واجب باشه یا نه. اولین چیزی که از واجب درک میشه اینه که واجب چیه؟ غنیست، بی نیازه دیگه، درسته؟ ممکن الوجود یعنی اون چیزی که در وجودش یا در شأنی از شؤون وجودش به علت نیاز داره، اما واجب یعنی اون چیزی که وجود مال خودش بود، مال ذاتش بود، دیگه به چیزی نیاز نداره. اینی که برخی از اهل فلسفه گفتن صفت غنی، اسم غنی معادل اسم واجب الوجوده. واجب الوجود اگر معادلی بخوایم در قرآن براش پیدا کنیم میشه غنی، یعنی به هیچ چیزی نیاز نداره. خود تحلیل مفهوم واجب الوجود به اینجا ما رو میرسونه، این چیزی که همه چیزش ماله خودشه، پس هیچ نیازی، هیچ احتیاجی نباید داشته باشه. خب تا اینجا که واجب الوجود معادل کلمه غنی هست، این رو داشته باشیم تا ما بعد میخوایم بحث ازلی و ابدی بودن خدا رو اثبات کنیم. ازلی یعنی چی؟ ازلی بله یعنی سابقه عدم نداره، ابدی هم یعنی لاحقه عدم نداره، بعد از این معدوم نخواهد شد. این رو میتونین اثبات کنین الان؟ از رفقا کسی هست؟ میتونه همین اثبات کنه با همین بیسی که ما داریم از واجب الوجود، همین مقداری که فهمیدیم که غنی هست. نه ازلی زمانی نیست، نه. حالا میخوام بحث زمان رو برای همین میخوام یکم بشکافیم. حقیقت زمان چیه؟ حالا این رو نها کنین، بحث خیلی روشنه. خداوند ازلی هست، یعنی بی ابتدا هست، یعنی سابقه عدم نداره. چرا؟ چرا سابقه عدم نمیتونه داشته باشه واجب الوجود؟ اصلا ما هنوز نرسیدیم که واجب الوجود یکیه، دوتایه، صدتایه. فعلا هنوز به توحیدش نرسیدیم، داریم پله پله جلو میریم. اثبات کردیم که در عالم وقتی که ممکن الوجودی باشه حتما باید واجب الوجودی باشه، ممکن بدون واجب نمیشه. آینه‌ای که نور از خودش نداره نمیتونه نورانی باشه، ولی چراغی که نور از خودش هست نباشه. خب چجوری میشه اثبات کرد؟ برهان صدیقین درسته، منتها نمیخوام از طریق برهان صدیقین فعلا حرف بزنم. ما فهمیدیم که واجب الوجودی هست، چون مارکسیست میگه واجب هست، منتها ماده واجبه. ما میخوایم اثبات کنیم که ماده نمیتونه واجب الوجود باشه. راه اثباتش هم اینه که صفات واجب رو بشکافیم، بعد ببینیم آیا با ماده صدق میکنه یا نه. خیلی روشنه. این که لا شیئی ازلی نباشه یعنی حادث باشه. حادث یعنی از حدوث میاد، حدوث یعنی چیزی که قبلا نبوده حالا به وجود آمده. حدیث اصلا یعنی جدید، احداث یک ساختمونی که قبلا نبوده حالا درست شده میگن احداث کردن. اگر واجب تا سمندم، اگر واجب الوجود که یعنی بی نیاز از علت بخواد در یک زمانی حالا یا در یک شرایطی به وجود آمده باشه و قبلا سابقه عدم داشته باشه، لازمش اینه که نیاز داشته باشه. چرا؟ شما وقتی که میگین یک چیزی ذاتیه، یعنی وجود مال ذاتشه، نمیشه ازش جدا کرد دیگه. میشه جدا کرد؟ مثلا میگین این چرا شیرینه؟ میگن چون تو شکر ریختن. شکر چرا شیرینه؟ جواب چی میدین؟ چرا نداره دیگه؟ ذات شکر یعنی شیرینه. اینجا چرا خیسه؟ چون آبه. آب چرا خیسه؟ چون مال خودشه. به ذاتی که رسید دیگه چرا بردار نیست، علت نمیخواد. اصلا علت احتیاج چیه؟ نیاز. نیاز علت احتیاج به علته. میکنم از که قاطی شد نه؟ ملاک احتیاج داشتن به علت چیه؟ اینکه من نیاز داشته باشم. اگه من هیچ نیازی نداشته باشم علتی میخوام؟ خب حالا میپرسیم چی شد که از یک زمانی به بعد به وجود آمد؟ قبلا نبود. یعنی علتش قبلا موجود نبود که نبوده، و از اینجا علتش به وجود آمد. چون هیچ چیز محال به وجود بیاد و علتی نداشته باشه. درسته؟ خودش میشه معلول. معلول نمیشه ممکن. بله. اون دیگه مال خودشه. ها. همین دیگه. وقتی که چیزی وجودش مال خودش باشه، دیگه از جایی نیورده که یک زمانی بهش داده باشن و قبلش نباشه. مال خودشه. دیگه زمان بردار نیست، عدم بردار نیست. همینطور وقتی که شیعی وجود مال ذات خودش باشه، آیا میشه معدوم بشه؟ کی یک شیع معدوم میشه؟ اون شیعی که علتی داشته حالا علتش برطرف بشه میشه معدوم. چیزی که اصلا علت نداشته باشه دیگه رفع علت معنا نداره، که حالا در صورت رفع علت اون معلول هم از بین بره. این رو توضیح بیشتری در جلسه آینده میدم که ازلیت و ابدیت رو حالا شما هم فکر کنین راه های مختلفی برای اثبات بی اول، بی ابتدا و بی انتها بودن خدا داریم، یعنی بی انتها بودن واجب الوجود داریم. یه مقدار رفقا تعمل کنن که جلسه آینده هم در مورد بحث زمان و هم در مورد ازلی و ابدی بودن خداوند یک برهان دیگه اقامه کنیم، اونجا روشن‌تر میشه. الحمدلله رب العالمین. راجب زمان فکر کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.